گفتار هفته پیش درباره ماده تاریک به پایان نرسید، امروز آن را دنبال می‌کنم. گفتم که ماده تاریک یکی از بزرگترین معماهای دانش فیزیک در عصر کنونی است. بیش از 80% ماده‌ای که گیتی را می‌سازد از نوع تاریک است. کمتر از 20% ماده گیتی از نوع عادی است. گفتم که ماده تاریک را نباید با انرژی تاریک اشتباه کرد. انرژی تاریک پدیده دیگری است. ماده عادی ماده است که می‌شناسیم. جهان پیرامون ما و خود ما را پدید آورده. از ذره های بنیادین الکترون، پروتون، نوترون و دیگر ذره ها ساخته شده. ماده عادی دارای دو ویژگی اصلی است. یکی اینکه با نیروی گرانشی جسم‌های دیگر را به سوی خود می‌کشد و دیگر اینکه می‌تواند بتابد، از خود تابش بیرون دهد، بگسیلد. در برابر ماده تاریک تنها یک ویژگی دارد. مانند ماده عادی دارای نیروی گرانشی است ولی نمی‌تواند بتابد. به همین سبب است که نمیتوان آن را با تلسکوپ ها دید. تنها با تأثیر گرانشی که بر براخت ها یا ابژه های عادی مانند کهکشان ها و ستارگان میگذرد میتوان به آن پی برد. گفتم کسی که برای نخستین بار مینه ایده ماده تاریک را پیشنهاد، اخترفیزیکدان سوئیسی فریتز سویگی بود در دهه 1930. سویکی در پژوهش خوشه‌های کهکشانی به پراسه یا مسئله‌ای برخورد که راه حلی برایش نداشت. خوشه کهکشانی عبارت است از مجموعه کهکشان که با هم گرد آمدند و راجمان سیستم همبسته‌ای می‌سازند. خوشه کهکشانی می‌تواند از هزاران کهکشان پدید آمده باشد. می‌دانیم که هر کهکشان از صدها میلیارد ستاره دیسیده تشکیل شده. سویکی در مطالعه توانیک دینامیک خوشه‌ها با پراسه مسئله پایداریان‌ها روبرو شد. به این معنا که پی برد سرعت کهکشان‌های درون خوشه‌ها چنان بزرگ است، در حدود 1000 کیلومتر در ثانیه، که کهکشان‌ها می‌بایست مدت‌ها پیش از خوشه بیرون زده باشند و خوشه از هم پاشیده شده باشند. این تصویر خوشه کهکشانی را نشان می‌دهد که از صدها کهکشان دیسیده شده. در فاصله 4 میلیارد سال نوری از ما قرار دارد. هر یک از لکه‌های روشنی که در این تصویر می‌بینید کهکشانی است. یعنی راجمانی پدید آمده از صدها میلیارد ستاره. سویکی برای توضیح پایداری خوشه ها پیشنهاد کرد که باید مقدار بسیاری ماده در خوشه ها وجود داشته باشد که از خود نور ندارد و بنابراین به صورت کهکشان ها دیده نمی شود، ولی نیروی گرانشی دارد و به کهکشان های خوشه سرعت می دهد. سویکی این ماده فرضی را ماده تاریک نامید. او کوچکترین مینه ای از اینکه ماده تاریک چیست نداشت، ولی فرض وجود آن به او امکان میداد پایداری خوشه ها را توضیح دهد. پیشنهاد سویکی تقریبا فراموش شد تا در حدود 40 سال بعد. در دهه 1970 اخترفیزیکدانانی که حرکت ستارگان به دور مرکز کهکشان های مارپیچ را میپژوهیدند به نتیجه شگفت‌انگیزی رسیدند. منحنی که سرعت صدها میلیارد ستاره و ابرهای مولکولی کهکشان‌ها را بر حسب فاصله از مرکز کهکشان نشان می‌دهد، منحنی چرخش کهکشان نام دارد. این منحنی‌ها نخستین نشانه‌های وجود حاله کروی بزرگی از ماده تاریک به گرد کهکشان‌ها را به دست دادند. برای روشن شدن مطلب مقایسه‌ای بکنیم و نخست به منحنی چرخش راجمان منظومه خورشیدی نگاهی بیاندازیم. این منحنی رابطه میان سرعت میانگین مداری سیاره ها و فاصله آنها از خورشید را نشان می‌دهد. جای خورشید در نقطه صفر روی محور افقی است. فاصله سیاره ها از خورشید بر حسب فاصله زمین از خورشید داده شده. هر چه سیاره به خورشید نزدیکتر باشد با سرعت بیشتری حرکت می کند. عطارد یا تیر نزدیکترین سیاره به خورشید دارای سرعت میانگین 50 کیلومتر در ثانیه است. سیاره دوم ناهید یا زهره با سرعت 35 کیلومتر در ثانیه به گرد خورشید می گردد. زمین با سرعت میانگین 30 کیلومتر در ثانیه. و هشتمین سیاره نپتون با سرعتی کمتر از 5 کیلومتر در ثانیه مدارش را می‌پیماید. بنابر قانون گرانش نیوتن، سرعت فوزون بر فاصله از جسم مرکزی، در اینجا خورشید، به جرم جسم مرکزی هم بستگی دارد. پرسون‌تر دقیق‌تر گفته باشم، به میزان ماده‌ای که درون مدار سیاره هست هم وابسته است. حال به منحنی چرخش کهکشان ها بازگردیم. در اینجا هم انتظار می رود که سرعت مداری ستارگان با فاصله از مرکز کهکشان کاسته شود، مانند آنچه منحنی آ نشان می دهد. ولی اختر فیزیکدانان با شگفتی پی بردند که منحنی چرخش کهکشان ها با دور شدن از مرکز فرو نمی افتد، چنان که منحنی ب نشان می دهد. این یک نواخت یا تخت ماندن منحنی چرخش نشان دهنده این است که باید مقدار زیادی ماده کهکشان را پر کرده باشد. ماده ای که دیده نمی شود ولی بر حرکت ستارگان کهکشان تأثیر می گذارد. به سخنی دیگر، کهکشان ها باید درون کره های بزرگی از ماده نادیدنی غوطه ور باشند. کره های بسیار بزرگتر از اندازه ظاهری کهکشان ها. جرم ماده ناشناخته‌ای که در حاله کهکشان راه شیری، کهکشان خود ما، وجود دارد 10 برابر ماده عادی است که گرده یا صفحه مرکزی کهکشان را تشکیل می‌دهد. از اینجا بود که اختر فیزیکدانان بار دیگر به مینه ایده ماده تاریک روی آوردند. کسی که در این زمینه بسیار کار کرد، اختر فیزیکدان آمریکایی خانم ورا ریوبین بود و همکارانش. بعدها نشانه هایی به دست آمدن که این ماده تاریک نمیتواند ماده عادی باشد. تاریک بودن آن نه به این سبب است که ما نمیتوانیم آن را با تلسکوپ ببینیم، بلکه از آنجاست که این ماده اصلا تابش ندارد. برخلاف ماده عادی از الکترون، پروتون، نوترون و ذره های بنیادین دیگر پدید نیامده، از ذره هایی ساخته شده که نمیشناسیم. با پیشرفت هایی که در دهه 1980 در تکنیک های نپاهش در طول موج های گوناگون تابش برق مغناطی الکترومغناطیک روی دادن، نشانه های تازه‌ای برای وجود ماده تاریک به دست آمدند. به یکی دو تا از آنها اشاره کوتاهی می کنم. بنابر نگری بازانگی هروین نسبیت عام اینشتین، ماده بر نور نیروی گرانشی وارد می کند. به این معنا که نور کهکشان‌های دوردست اگر از کنار توده مهمی از جرم، مثلا گروه کهکشان، بگذرد، زیر تأثیر نیروی کشش گرانشی آن توده از مسیر خود منحرف می‌شود. یعنی گروه کهکشان‌ها مانند عدسی عمل می‌کنند و از کهکشان دوردست چند تصویر به وجود می‌آورد که بیشتر به صورت کمان‌هایی از نور دیده می‌شود. این پدیده عدسی گرانشی نام دارد. این تصویر که با تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده، خوشه کهکشانی را نشان می‌دهد که از صدها کهکشان پدید آمده و در فاصله 4 میلیارد سال نوری قرار دارد. یعنی آنچه می‌بینید حالت 4 میلیارد سال پیش آن است. کمانهای نازکی که به سوی مرکز خمیده‌اند تصویرهای کهکشان‌هایی‌اند که دورتر از این خوشه کهکشانی جای دارند. پرتوهای آن کهکشان‌های دوردست‌تر وقتی سر راه خود به این خوشه میرسند، بر اثر نیروی گرانشی خوشه شکسته میشوند و به دیسه کمانها در میآیند. در واقع خوشه کهکشانی به سبب جرم بسیار بزرگ ماده تاریک آن مانند عدسی رفتار میکنند. جرم ماده تاریک این خوشه 100,000 میلیارد برابر جرم خورشید است. پدیده عدسی گرانشی در بسیاری خوشه های کهکشانی نفاهیده شده. در اینجا هم کهکشان‌های خوشه نمی‌توانند تنها با جرم عادی خود پدیده عدسی گرانشی را به وجود آورند. باید مقدار بسیاری جرم تاریک در کار باشد. نشانه دیگر وجود ماده تاریک این است که با بکار بردن تلسکوپ‌هایی که پرتوهای ایکس را می‌نپاهند پی بردیم که خوشه‌های کهکشانی از گازی بسیار داغ آکنده‌اند. گازی با دمای 10 تا 100 میلیون درجه. این یکی از شگفت‌انگیزترین کشف‌ها درباره خوشه‌های کهکشانی بود، زیرا هیچ یک از نگره‌های ساختار خوشه‌ها وجود چنین گازی با چنین دمای سرسام‌آوری را پیش‌بینی نکرده بود. این گاز به سبب این دمای بسیار بالا تنها با پرتوهای ایکس می‌درخشد. از آنجا که این گاز بسیار داغ پراکنده نمی‌شود، باید توده بسیار بزرگی از ماده تاریک در خوشه‌های کهکشانی وجود داشته باشد که از پراکندگی آن جلوگیری کند. از سوی دیگر، بنابر نگره‌هایی که دیسش یا فرماسیون کهکشان‌ها را می‌پژوهند، در آغاز گیتی کهکشان‌ها نمی‌توانستند پدید آیند اگر ماده تاریک وجود نمی‌داشت. چون که گفتم هیچ نمی‌دانیم که ماده تاریک چیست. فیزیکدانان ذره‌های فرضی گوناگونی را به تصور آوردند، برای نمونه اکسیون، گراویتینو، نوترینوی ستروند، ویم و دیم، ولی وجود هیچ یک با نپاهش ثابت نشد. از سوی دیگر، برخی اختر فیزیکدانان معتقدند که ممکن است که اصلاً ماده تاریک وجود نداشته باشد و آنچه ما به ماده تاریک نسبت می دهیم ممکن است اشکالی باشد در قانون گرانش نیوتن. این پیشنهاد تازگی ندارد، ولی فیزیکدان اسرائیلی مردخای میلگروم توانسته در این باره به نتیجه‌های بسیار جالبی برسد. توضیحی کوتاه. همون گونه که مکانیک نیوتن ناتوان از توضیح پدیده هاست وقتی میدان گرانشی بسیار نیرومند باشد، و اینشتین بود که این نکته را دریافت و نگری بازانگی هروین نسبیت عام خود را جایگزین مکانیک نیوتنی کرد، ممکن است در فاصله های بسیار بزرگ کیهانی، یعنی وقتی شتاب جسم ها بسیار کوچک است، دیگر قانون نیوتن کاربرد نداشته باشد. مردخای میلگرام توانسته با دگرگون کردن قانون گرانش نیوتن برخی پدیده ها را توضیح دهد، بیان که به ماده تاریک نیاز باشد. با چنین تغییری در قانون گرانش نیوتن، همکنون میتوان منحنی چرخش کهکشان ها را توضیح داد و ماده تاریک را کنار گذاشت. با این حال این روش محدودیت دارد، نمیتوان با آن پدیده های مربوط به خوشه های کهکشانی را توضیح داد. همچنین فهم دیسش فرماسیون کهکشان ها بیاری گرفتن از ماده تاریک ممکن نیست. البته این نگره هنوز نورسیده است، شاید در آینده بتواند همه پدیده های مربوط را توضیح دهد و به راستی جایگزین ماده تاریک شود. وقت ما به پایان رسید. چنان که گفتم، معمای بزرگ دیگر فیزیک انرژی تاریک است. بنابر دانسته های امروزی من، 75% گیتی از انرژی تاریک است، 20% ماده تاریک و تنها 5% ماده عادی. یعنی تنها 5% ماده انرژی گیتی را می شناسیم، 95% آن از شناخت ما بیرون است. این موضوع را برای فرصت دیگری می گذاریم.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز می خواهم براتون یک مثنوی بخونم و چون مثنوی بلندی هست، قسمت اولش رو این هفته خواهم خوند و قسمت بعدی رو به هفته دیگه‌ای موکول میکنم. بیا بنشین و بشنو بار دیگر، که دیگر دیگ صبرم میرود سر. چنان تلخ است با من بار اندوه، که بشکافت گر از من بشنود کوه. دریغا گرچه می دانم چه گویم، نمی دانم که این غم با که گویم. کجا رفتند آن درد آشنایان؟ خریدار صدای بی صدایان، به هر سو رون هم بر آستانی، نیابم هم دلی و هم زبانی. که هر کس بندی دیوار خیش است، سر هر سایه‌ای در کار خیش است. کسی را تاب گفتار حزین نیست، دریغا قصه ما هم جز این نیست. تو را گر تاب گفتاری چنین است، سزاوار دلت صد آفرین است. بیا تا لحظه ای همراه باشیم، ز هم دردان دردآگاه باشیم. که گر روزی شکاف افتد به دیوار، صدامان را کسی باشد خریدار. امان از جهل و داد از بیشعوری، امان از جهل و داد از بیشعوری، که داغم کرده چون نان تنوری. زهر سو بسته شد راه گریزم، خوشا خوابی که از وی برنخیزم. به هر پلکی که بر عالم گشایم، حضور جهل می برد صدایم. به هر پلکی که در عالم گشایم، حضور جهل می برد صدایم. چنان عالم غریق منجلاب است، که خوش سرمنزلی دنیای خواب است. اگرچه پرتو خورشید زیباست، اگرچه طبع هستی خرمیزاست، اگرچه زندگی شیرین ترین است، حضور سبزه شادی آفرین است. گل و سرو و چمن ذوق حضورند، هنوز الهام بخش شوق و شورند. هنوز از عاشقی بویی در آنهاست، پیام از طاق ابرویی در آنهاست. هنوز از یاد یاران روح بخشند، که خوش در خلوت دل می درخشند. اگرچه هر بهاری کاید از راه، نشانی دارد از جانهای آگاه. که رویت با جلالی جاودانه، امیدی جاودان در هر جوانه. اگرچه عشق را پاینده جانیست، جهان اندر جهان اندر جهانیست. ولی جهل و جنون در خدمت دین، جهان را مرگزاری کرده خونین. ولی جهل و جنون در خدمت دین، جهان را مرگزاری کرده خونین. جهان را نعمت شادی ربوده است، که از آزاده آزادی رو بوده است. به زیر جامعه زهد ریایی، رو بوده است از خدا حتی خدایی. رو بوده است از طبیعت زیب و زیور، فرو بسته است بر زیباییش در. چنان که از تیرگی چون سوگواران، تو گویی سوگ می آرد بهاران. درخت از ریشه خود بیم دارد، درخت از ریشه خود بیم دارد، به روی پا سر تسلیم دارد. چنان بیم تبرزن با درخت است، چنان بیم تبرزن با درخت است که صد تن لرزه با این تیغ بخت است. از آغاز بهاری تا خزانی، نمی بیند به جنگل پشتوانی. به شاخ و برگ او با مهربانی، پرستویی ندارد آشیانی. بهارش از زمستان نیست خوشتر، بهارش از زمستان نیست خوشتر. زمین مردزارش زنده کشتر. درخت این است باری حال روزش، درخت این است باری حال روزش. زمستانش برابر با تموزش، در این تاریک زار ظلم بنیاد. چه داری انتظار از آدمی زاد، چه داری انتظار از آدمی زاد. به هر سو بنگری بیداد بینی، به هر سو بنگری بیداد بینی. حضور رعب و استبداد بینی. زمن در تنگ راه بی پناهی، سرود نغمه پرداز از چه خواهی؟ چه جز فریاد خواهی از گلویم؟ چه جز فریاد خواهی از گلویم؟ در این وحشت جز از وحشت چه گویم؟ در این وحشت جز از وحشت چه گویم؟ به هر سو بنگرم بست جنون است، که کشتی رانده بر دریای خون است. به هر سو بنگرم بازار کید است، سزای راستگویی بند و قید است. سزای عشق ساروج است و سرب است، که شغل عاشقی بی ارج و قرب است. سزای عشق ساروج است و سرب است، که شغل عاشقی بی ارج و قرب است. که شغل عاشقی جرمی است سنگین، به خون عشق دست زهد رنگین. به خون عشق دست زهد رنگین. چه زهدی؟ زهد بی رحم ریایی، پلیدان در لباس پارسایی. خدایی می کند بر ما پلیدی، خدایی می کند بر ما پلیدی. شعار ما شتر دیدی ندیدی، که با افلاک بند و بست دارند. ز مذهب حربه‌ای در دست دارند، شده دینشان مجهز با مسلسل. شده دینشان مجهز با مسلسل، ثواب قتل بر آنان مسجل. به منبر اعتبار از دار دارند، به منبر اعتبار از دار دارند. چو از کشتن جواز کشتن از دادار دارند. به منبر اعتبار از دار دارند، جواز کشتن از دادار دارند، خداگویان پیغمبر شناسند، به عرش از قدسیان سرشناسند، به فرش ما ز صفاکان دونند، شنا پروردگان شط خونند، به فن قتل و قارت بی عدیلند، به فن قتل و قارت بی عدیلند، به پادارندگان جرثقیلند، چون این از آدمیتشان خبر نیست، چون این از آدمیتشان خبر نیست، که جز کشتار و غارتشان هنر نیست. نمیدانم که این مهنت به ما داد، نمیدانم که این مهنت به ما داد، که در دست جنون تیغ خدا داد، که بر ما زنده کردین مردگان را، چنین در قار مرگ افسردگان را، که این پوسیدگان را زندگی داد، به اهل ملک بی آیندگی داد، که ما را راهی عصر حجر کرد، درخت رنج ما را بی ثمر کرد. به هر سو بنگرم دنیا کبود است، تباهی بر تباهی برفزوده است، به هر سو بنگرم دیوار بینم، دیانت را خیانتکار بینم، به هر سو بنگرم دیوار بینم، دیانت را خیانتکار بینم، عداوت را عدالت نام کرده، خدا را برده و اعدام کرده. نمیدانم که این دین است یا ترس، که ما هرگز نخواندیم این چنین درس. نمیدانم که این دین است یا زور، که با وی پنجه کردن نیست مقدور. نهاده نام دهشت را قداست، نهاده نام دهشت را قداست، به تیغ قدس می‌ورزد سیاست، به تیغ قدس می‌ورزد سیاست، به گرز قدس می‌کوبد جهان را، بنازم آز قدرت بارگان را، که بی پرواتر از ابلیس قدار، جمیع کبریا را کرده ابزار، جمیع کبریا را کرده ابزار، جمیع اولیا با او عیاقند، به دستش گزلک و چوب و چماقند، جمیع اوصیا با او رفیقند، به دستش بطری و باتون و تیغند. نمی پرسد کسی زین قوم سالوس، چه دین است این که در قدرت زند کوس، چه دین است این که مستی می فروشد، به انسان خود پرستی می فروشد. به ما گفتند دین عین صلاح است، رهی بر آسمان سوی فلاح است، مسیر راستی و رستگاری است، بهین فرموده پروردگاری است. به ما گفتند رحمان و رحیمند، دریغا رشک شیطان رجیمند. به ما از معنویت قصه گفتند، از آن عشق بر گلدسته گفتند، به منبر وعده اخلاق کردند، ولی دین را به کین الساق کردند. کنون دین بهر ما شد قتل و غارت، به خون با هستی انسان تجارت. کنون شیادها بر ما سوارند، به حکم دین رئیس و تاجدارند، شقاوت پیشگانی بنده آز، تترواری بر ایران در تک و تاز، چپاول را به دریا در کمینند، شگفتی بین که کشتی ساز دینند. شاد و پیروز و سرفراز باشید. قسمت بعد رو هفته دیگر براتون خواهم خواند.
امروز میخوام یادی از یکی از دانشجوهای خودم بکنم و اجازه بدی که در آخر برنامه بگم که چرا یاد ایشون رو میکنم. یک دختر خانومی بود که من بهش درس بازاریابی میدادم. یک روزی که من داشتم میرفتم به سر کلاس، این خانم اومد توی راه رو به من گفتش که آقای دکتر من یه سوالی دارم، میتونم ازتون سوال بکنم؟ گفتم خواهش میکنم. گفتش که چرا عده کسانی که به قول معروف جوری ما دادگاه ها هستن در خارج از کشور 12 نفرن، در حالی که این در یک ششم موارد ممکنه که گرفتاری ایجاد بکنه، برای اینکه ممکنه نصفش به محکومیت رای بدن و نصفش به تبرئه. در این مورد تکلیف چیه؟ معمولا مرسوم این هستش که تجدید میکنن دادگاه رو، ولی خب به هر حال وقت تلف میشه. در حالی که اگر که این تعداد جوری رو به جای 12 نفر 11 نفر یا 13 نفر بکنن، خب این مسئله و مشکل از بین میره. و اصولا منطق 12 چی هستش؟ من گفتم ولی من نمیدونم، اصلا به درس منم مربوط نیست. خب اون استادتون که این تحقیق رو از شما خواسته است، لابد کتابی چیزی هم به عنوان مرجع به عنوان منبع بهتون داده است که برید اونها رو بخونید و از روی اونها برداشتی بکنید. گفت نه، من تکلیف دانشگاهی نیست، من یه اشکالیست که خودم دارم و جایی هم پیدا نمی کنم که راجع به این موضوع مطلب نوشته شده باشه. خودم ولی من نمی دونم، حالا تحقیق میکنم و به شما میگم، ولی فکر میکنم به علت باوری که در قدیم الایام هم در خارج هم در داخل ایران اهمیت میدادن به زادروز، احتمال دارد که علتش این هستش که از هر ماهی یک نفری انتخاب بشه. گفت نه، این نیستش، برای اینکه من در این دادگاه ها که گوش میکنم میبینم که سوال میشه، ولی هیچ کدوم اینا سوال ها مربوط به تاریخ تولد اینها نیست. گفتم نمیتونم، ولی به هر حال سعی میکنم که تحقیق کنم و بگم بهت. رفتیم سر کلاس و به هر حال درسی دادیم و رفتم و تحقیقم کردم. واقعیتش این استش که یک جواب قانع کننده نشیدم و به همین دلیل اومدم گفتم والله من از تمام کسانی که حقوق میدونستن، به خصوص حقوق جزای خارج رو میدونستن، سوال کردم و به جوابی نرسیدم. اونم خوب قانع شد و رفت. ولی این باعث شد که ما با هم آشنا شدیم و بعد این هم مرتب میومد لیست کتاب میگرفت راجع به مسائل مختلف از من و میرفت و میخوند و میومد و اشکالاتش رو ازش میپرسید. و من خیلی بهش علاقمند شده بودم به علت مطالعه دائمی که میکرد روی کتاب‌های مختلف. یک روزی داشتم که وارد کلاس میشدم، دیدم این باز اومد جلو و گفتش که آقای دکتر من میخوام امروز سر کلاس نیام. گفتم که چرا؟ گفت حالا فورا نگاه نکنید، ولی بعدا پشت سر اونور راه رو نگاه کنید، اونجا جوانکیست، اون من میخوام بلندش کنم دیگه، یواش روش داره سن ازدواج هم میرسه و بایستی یک کسی گیر بیاره. من نگاه کردم و گفتش اسمش هم اگر میخواید تحقیق کنید آقای داوودیه، اسمش هنوز یادم هست. و گفتم که آره، به نظر بنده پیدا کردن یک شوهر، اونم در این دور و زمانه که تعداد جوهرها خیلی کم شده است، به مراتب اهمیتش از درسی که من میخوام امروز به شما بدم بیشتر است. برو جونم. رفت و به حال مدت ها با هم ارتباط داشتند، حالا نمیدونم ازدواج کردند یا نه. و به طور کلی تیزهوشی این دختر من رو فوق العاده تحت تاثیر قرار میداد. یک مورد دیگر که باز هم از این خاطراتی که یادم مونده، از انبوه خاطراتی که از این دختر من دارم، این هستش که یه روزی من در درسم، ضمن درسم داشتم به اینا توضیح میدادم که ایثار و فدا کردن خودش به خاطر دیگری یک حالتی است که در حیوانات بسیار کم هست، ولی در انسان خب یه چیز معمولی است. مادر به خاطر بچهش، حتی دوست به خاطر دوست، پسرمو پسرمو دختر فلان، همه اینها با هم نسبت به هم دیگه فداکاری میکنن. تنها حیوانی که نمونه از ایثار و فداکاری از خودش نشون داده واقعه حریق لندن هست در قرن 17. در قرن 17 به علت ترکیدن لوله گاز شهر لندن آتش گرفت و آتش گرفت و این آتش همه جا رو به تدریج فرا گرفت. بعد از اینکه آتش رو خاموش کردن، ملاحظه کردن که این سوراخ‌هایی که موشات زیر زمین داشتن و از اونجا عبور میکردن برای رسیدن به لونه های خودشون، در بعضی جاها موش های چاق اومدن و سوراخ رو گرفتن برای اینکه گاز به اون طرف سرایت نکنه. و این نشون دهنده یک ایثار واقعی هست. نام گوش کردن و این دختر طبق معمول بلند شد گفتش که به نظر بنده شما اشتباه میکنید، این موشا الزاماً رفتن اونجا که لوله های گاز رو بگیرن که گاز عبور نکنه، ممکن موقع فرار رفتن و تا یه جای گیر کردن، جاهای دیگه نشده، بنابراین الزاماً دلیل این نیست که اینا ایثار نکردن. گفتم که این هم از اون سوال هاییست که جوابش من الان ندارم، ولی حتما تحقیق میکنم و هفته دیگه میرم. رفتم و در کتابی به قلم آقای برنارد لوئیس شرح این حریق رو خوندم و دیدم که جوابش رو گفته است. هفته آینده که رفتم گفتم که دختر دلیلش بسیار بسیار ساده است. وقتی که این لوله رو می گرفتن و نگاه می کردن بعد از حریق، اگر که موشا در حال فرار گیر کرده بودن، بایستی که سرشون به طرف فرار، لوله فرار بود و پشتشون به منبع گازی که از اونجا گاز می اومد، در حال که این کاملا برعکسه. یعنی اینکه موشای چاق توی اون سوراخ ها برعکس و رو به طرف گاز اینها رو تپوندن تا اینکه جلوی گاز رو بگیره. خندید و با اون یه لحن خیلی جالبی داشت، گفتش که من که البته میدونستم شما حرف بی خود نمیزنید، ولی این سوال کردم برای اینکه بقیه شاگردان بدونن که شما حرف بی خود نمیزنید. خب خیلی خندیدیم. این دختر با این سواد، با این شعور، با این کتاب خونی، یک روزی که من وارد کلاس شدم دیدم این اونجا که داشت یک کتاب میخوند، این کتاب رو هم گذاشت و یه چیزی هم روش گذاشت که من نبینم. من اومدم جلو و کنجکاو شدم به دلیل این حرکت. این اون کتاب روی رو برداشتم و دیدم به کتابی به اسم عدالت علی. اون کتاب رو من دیده بودم، یکی از مهمل‌ترین کتاب‌هایی است که درباره حضرت علی نوشته شده و به نظر بنده اصلا توهینی است به حضرت علی نوشتن یک چنین کتابی. خب آدم از علی و حضرت علی و به عنوان خلیفه اول از قول ماها و خلیفه چهارم از قول سنی ها یه مرد بزرگی بود، است باید حرفای حسابی بزنه و تمام این کتاب یه مشت داستانهای درجه هفت مبتذلی است که اصلا به هیچ دردی نمیخوره جز به چند تا دونه آدم دیندار کمشعور، وگرنه آدم باشعور از اون خوشش نمیاد. خب چیزی نگفتم تا اینکه بعد که کلاس تموم شد صداش کردم، گفتم که تو این کتاب چی میخونین؟ برای تو اصلا در سطح تو نیست، در سطح فهم تو نیست، تو خیلی سطحت بالاتر از این حرف هست. این که تو کتابی درباره حضرت علی بخونی بسیار هم کار خوبیه، ولی کتاب های مفید هست، کتاب های مهم هست در مورد این موضوع، تو چرا این کتاب رو میخونی؟ یه دفعه زد به زیر گریه و شروع کرد به گریه کردن که آقا مجبور میکنن. گفتم کی مجبور میکنه؟ گفت این مذهبی های کلاس. گفتم یعنی چی؟ گفت مجبور میکنه این کتاب ها رو بخونیم، اگر نخونیم جزوه هامونو میدوزن، کتاب هامون رو پاره میکنن، انواع اقسام اذیت ها و ناراحت ها. و خیلی تر گفتش که خب ملاحظه بکنید، من که اصلا بچه نیستم که روسری سرم کنم، خودتون میبینید که من از چند مدتیست که روسری سرم میکنم. و در اونجا من واقعا حس کردم که این موج عجیب روسری و موج عجیب اسلامی که ناگهان تو تمام دانشکده های و دانشگاه های ایران پیچید و آدم ها رو به کلی تغییر داد، ریشش و دلیلش چی بوده، و بسیار ناراحت شدم. ولی خب کاری هم از دست من بر نمی آمد. خاطره این دانشجو رو به خاطر اون چی که با من رفتار کرده بود یا به خاطر این مسلمان شدن ناگهانیش تعریف نکردم. به این دلیل تعریف کردم که در این هفته های آخر که یک عده مسافر از ایران می اومدن، یکی از همکلاسی های این هم اومده بود و من این رو تصادفاً دیدم و طبیعیست که حالشو پرسیدم و متاسفانه به من گفت که یک بار دستگیر شد و کشته شد. آدم حالا میفهمه که چرا جمهوری اسلامی این همه با شعور و عقل و دانش مخالفه و هر کس که از خودش در خودش جرقه از عقل نشون بده ظاهرا محکوم به فناست.
نامه توهین‌آمیز شیخ محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی خشم روحانیون عدالت‌خواه را برانگیخته است. برگشته این به دوران مشروط طلبی، زمانی که گروهی از روحانیون همزبان با مشروط خواهان خواستار برچیده شدن بساط استبداد بودند و رویاروی آنها جناح مشروع طلب قرار داشت، لشکری از مرتجعان دستاربند در مقابله با روشنفکران مذهبی. آیت الله شیخ محمد یزدی که نامه‌ای چنان تند و تیز به آیت الله شبیری زنجانی نوشته و دیدار او با سید محمد خاتمی را مورد تقبیح قرار داده، متصدی عالی ترین مقامات قضایی و سیاسی در جمهوری اسلام بوده است. سید محمد خاتمی کیست؟ رئیس جمهوری پیشین و همان که مقام معظم رهبری او را سید نجیب محترم خطاب می کرد. بی جهت نگفتند که انقلاب فرزندان خود را می بلد. تعداد فرزندان انقلاب اسلامی که طعمه این انقلاب شدند کم نیست. از ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده بگیرید تا برسید به آیت الله منتظری و هاشمی رفسنجانی و گروه مطرود و محصور کنونی که سید محمد خاتمی یکی از آنهاست. او حق ندارد به خارج سفر کند یا در مجامع عمومی ظاهر شود. دیگران هم مجاز به مجامعت و مجالست با او نیستند. نامه تند و تیز محمد یزدی به شبری یزدان زنجانی اختاری است به جمیع روحانیون و شخصیت‌های صاحب نام جمهوری اسلامی. او در انتقاد از دیدار این مرجع تقلید و اشاره به برخی افراد مسئله دار که برای نظام حاکم و مقام معظم رهبری احترامی قائل نیستند می نویسد: مقام و احترام شما در سایه احترام به نظام اسلامی حاکم، مقام رهبری و شأن مرجعیت است. پس لازم است این احترام و شؤون مرجعیت را رعایت فرموده ترتیبی اتخاذ فرمایید که این گونه مسائل دیگر تکرار نشود. نامه محمد یزدی به شبری یزدانی زمانی انتشار یافت که عکس‌هایی از دیدار وی با موسوی خوئینی‌ها، غلام حسین کرباسچی، سید محمد خاتمی، عبدالله نوری، عبدالمجید معادی‌خواه و تعدادی دیگر منتشر شد. این دیدار در منزل عبدالله نوری وزیر پیشین کشور صورت گرفته بود. روزنامه شرق درباره این میهمانی نوشت: عبدالله نوری در سفر قم به دیدار آیت الله شبیری زنجانی می رود و به هنگام خداحافظی از وی دعوت می کند وقتی به تهران آمد سری به او بزند. آیت الله چند روز پیش به تهران آمد، عبدالله نوری او را به منزلش دعوت کرد و در آنجا بود که شبیری زنجانی و محمد خاتمی هم با یکدیگر روبرو شدند. انتشار عکسی از این دیدار موجب شد که محمد یزدی نامه اخطارآمیزی به شبیری زنجانی نوشت. آیت الله شبیری پاسخ داد که او یا دفترش نظری در خصوص این نامه ندارند و طلاب و شاگردان وی آن را پاسخ خواهند داد. برخی از حضار آن مجلس برای رفع اتهام از خودشان پاسخ دادند که دیدارشان با محمد خاتمی بر اثر حضور وی در منزل عبدالله نوری بوده و شخصا قصد ملاقات با او نداشتند. اما آیت الله محمد عندلیب همدانی در اعتراض به نامه محمد یزدی از عضویت در جامعه مدرسین که یزدی بر آن ریاست دارد استعفا کرد. همزمان برخی صاحب نظران نیز زبان به اعتراض گشودند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر خود نوشت: انتقاد از مراجع حق هر شهروند است، اما آقای محمد یزدی نه به لحاظ سابقه و عمل کرد و نه از نظر پایگاه مردمی در جایگاهی نیست که برای عالمی وارسته و معتبر تعیین تکلیف کند. او باید بداند گذشت دوره‌ای که با تهدید و ارعاب استقلال عمل مرجعیت شیعه را نقض می‌کردند. آذر منصوری دیگر فعال سیاسی ملی مذهبی نیز توییت کرد که وقتی کار به جای می‌رسد که به آیت الله شبیری زنجانی برای یک دیدار نامه تهدیدآمیز نوشته می‌شود، نشان می‌دهد مدافعان گفتگو و آشتی ملی با چه حجمی از مقاومت مخالفان مواجهند و چه راه دشواری پیش رو دارند. سراج میردامادی نیز نوشت: فقط در نظام روحانیت شیعه ایرانی چنین پدیده خارق العاده‌ای پیدا می شود. آیت الله محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی نامه نوشته که چرا با حجت الاسلام سید محمد خاتمی که خودش روحانی و آیت الله زاده است ملاقات کرده. چرا؟ چون مشی سیاسی او را مسئله دار می داند. اینها همه نشان از شکاف روزافزون مراجع مذهبی و فعالان سیاسی با گروه حاکم دارد. چنین است کردار گردند دهر، گهی نوش بار آورد گاه درد. و اما نکته قابل توجهی که همزمان با این بگو بشنو به وجود آمد، تصویر دختر خانمی در فضای مجازی است. در زیر این تصویر نوشته شده بود عکسی که دیروز عصر از دانشگاه هم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش. این عکسی است که من در دانشگاهی که تحصیل می‌کردم با چراغ‌های همیشه روشنش گرفتم و باعث افتخار بوده که این در انظار عمومی بگذارم. این دختر خانم کیست؟ زهرا تخشیده، نوه آیت الله یزدی. دانشگاه او با چراغ‌های همیشه روشنش کجاست؟ در نیویورک، پایتخت مالی آمریکا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجبر.